این چنین فضایی توسل و یا امید بستن به محیط داخلی شورای امنیت قطعا بی جواب میمونه، جواب نمیده. اون چی که در صحنه اصلی میتواند تعیین کننده باشه میدان هست و میدان مقاومت.
آنچه صحنه واقعی جنگ نابرابر و غیر انسانی غزه را در جلوی دیدگان همگان قرار داده، رژیم متوحش صهیونیستی است که بدترین جنایت تاریخ بشری را در جنگ 10 ماهه غزه مرتکب شده تا از شکست فضاحتبار طوفان الاقصا نجات یابد. اما زهی خیال باطل که امروز در همه عرصه ها از عرصه داخلی گرفته تا افکار عمومی جهان، بازنده جنگ به حساب می آید و حتی در برابر افکار عمومی داخلی خود نیز نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. آقای مصدق پور، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره این چنین می گوید:
ما تو الان تو همین جنگ روانی خیلی موفق شدیم. یعنی همین جنگ روانی الان رژیم صهیونیستی اگر بخواد یک هفته دیگه معطل بشه و منتظر بشه، خیلی بیشتر آثار منفیش در جامعه رژیم صهیونیستی، حتی در بین خود الان امروز اختلاف هست بین ارتشیا و بین نتانیاهو، اختلاف شدیدی وجود داره، این بیشتر دامنش عمیق‌تر میشه.
خب، وقت برنامه آن روی سکه هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه بازتاب‌های خبری اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را مرور کردیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا آن روی سکه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم.
بودید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که ما سی وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اسماء. اوصاف و اسماء.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. سلام حسن فرازمند بر یکی که شما عزیزان جان جان جان. امروز میخوام بی هیچ مقدمه شما رو ببرم تا همین چند دهه گذشته که در میان نوازندگان موسیقی کسانی بودند که به زنبورک نواز معروف بودند. ولی اگه میکروفون بود صدای زنبورک های اونا شنیده میشد و نوازندگی های اونا بدون میکروفون هیچ وقت داخل یه ارکستر شنیده نمیشد. البته امروز میخوام حکایت زنبورک زدن هایی که در پادگان های قدیمی عصر قاجار با اسلحه به نام زنبورک به جنگ دشمن میرفتن شما را آشنا کنم. در واقع امروز میخوام حکایت دو شغل متفاوت رو که دارای یه اسم ریشه ای هستن رو براتون نقل کنم و حکایت کنم. یعنی یه اسم برای دو تا شغل. هر دو این شغل ها، یعنی چه شغل زنبورک زدن به صورت نوازندگی که دیگه از رد خارج شده و هم زنبورکچی های پادگان های قدیمی قاجار ها، هر دوتاشون دیگه منسوخ شدن. ولی خب هر دوتاشون به نام زنبورک زن میشناسن که تقریبا هر دوی اونها هم دیگه اثر و خبری ازشون نیست. حالا بعضی از زنبورک نوازهای روزگار ممکنه در بعضی از ترانه ها یا ارکستر هایی که مثلا گاهی مواقع استفاده میشه به صورت تک نوازی کوتاه ازشون استفاده بکنن، اما اصلا جای پرداختن آنچنانی نداره. تنها من یادمه که یک فیلمی بود به نام کوچه مردها که ایرج قادری نقش یک آدم خلوچل رو در یک محل بازی میکرد که زنبورک هم میزد و اون سال تولید و خرید فروش ساز زنبورک هم یه دفعه توی بازار برای خودش رونقی گرفت و برای بچه های اون روزگار هر کدومشون که این فیلمو میدیدن میرفتن یه زنبورک میخریدند و هی مینواختند و مینواختند و مینواختند، چون نواختنش هم آسون بود. من خودم هم یکی از این زنبورک ها رو چند وقت داشتم و می نواختم و برای بچه ها و اعضای خونه عدسم به سطوح اومده بودن، که البته وقتی شکست خراب شد دیگه دنبالش نرفتم، ولی زنبورک زدن رو بلد بودم و هنوزم ماهرم بلدم بزنم. حالا که صحبت از زنبورک نوازان روزگار شد، یادی هم کنیم از این که زنبورک در زمان گذشته و حتی حال یکی از سازهای محلی، ترانه‌های محلی در نواحی ترکمن نشینه که اونا بهش میگن قپوز، که این روزها هم گروه موسیقی کودک و نوجوانی هست به نام گروه زنبورک زن یا گروه قپوز زن که ترانه هایی برای بچه ها می سازن، از ساز زنبورک هم توش استفاده میشه. اما نوازنده زنبورک ندارند و در ادبیات موسیقی معاصر هم از زنبورک به عنوان چنگ بهبودی یا چنگ بیهوده اسم برده شده، که یکی از کهن‌ترین سازهای موسیقی کشور ما به شمار میره و جای هم نوشتن که در زمان استالین در روسیه زنبورک نوازی یک ساز ممنوع به شمار می آمده و معتقد بودند که زنبورک مثل مرکبی است که آنها را به جهان دیگر، یعنی جهان ارواح می بره. ولی زنبورک زنهای ارتش قاجار اصلا نوازنده این ساز نبودند، چون زنبورک در ارتش قاجار اسمی سلاح آتشبار بود که فقط عده خاص به زدن و شلیک کردن اونها آشنا بودن و حالا براتون میگم که این دست از زنبورک زنها کیا بودن. عرضم به حضور انورتون که بیون اون زنبورک زن عضو یک گروه موسیقی با زنبورک زنی که داخل ارتش مشغول زنبورک زدن بوده از زمین تا آسمون فرق است و حالا من براتون میگم که ریشه های زنبورک زدن در ارتش قاجار چه سمت و پست مهمی هم بوده. اگه سن سال بعضی از شماها به من برسه و یادتون باشه، قدیم نلیما به بخشی از خیابون سر قبراغا در جنوب چهارراه مولوی یا همین صاحب جمع فعلی بهش میگفتن محله گود زنبورک خونه و یکی از کوچه های این محله هم به نام کوچه زنبورکی از توی همین شهرداری تهران الان نامگذاری شده و این نشون میده که در این حوالی یه محلی بوده که محل انباشت و نگهداری سلاح‌هایی بوده که به اونها زنبورک میگفتن. بله، گود زنبورک خونه که حالا از اون به عنوان گود زنبورک خونه یه اسمی باقی مونده و یه مشتی خاطره، همین به خاطر شغلی بوده که در ارتش قاجار وجود داشته و حالا یه خاطره برای مردم جنوب تهران و باقی مونده و یک شغلی هم به نام زنبورک زدن به اون معنا در ارتش ما وجود نداره و این شغل جز شغل‌های کاملا منسوخ شده است و کسی حتی یادش هم نمیاد چه کسایی و چه جورایی با چه اسلحه‌ای به نام زنبورک به دشمن شلیک میکردن. من که یادم نمیاد و چیزی هم در این باره از نزدیک ندیدم. ولی تا یادم نرفته براتون به نقل از کتاب گودهای قدیمی تهران براتون بگم که گذر زنبورک خونه و گذر لوتی ساله کنار هم دیگه بودن و خانه وزیر مختار انگلیس هم در زمان فتحعلی‌شاه قاجار در سمت باختری گود زنبورک خونه بود و در جنوب اون یه باغ دیده می شد. البته در اون روزگار گودهای دیگری هم در جنوب تهران بود به نام گود چاره میدون، چاره حصار، گود فیلخونه، گود دروازه پاتوق و همین گود زنبورک خونه. اما اصلا این زنبورک چه نوع اسلحه‌ای بوده که حالا فقط از اون یه اسم باقی مونده، این خودش حکایتی داره که من الان براتون میگم. بله عزیزان، عزیزان خوب من، براتون گفتم که زنبورک اسم یکی از سلاح‌های جنگی در عصر قاجار بوده و به شلیک کننده های اون میگفتن چی؟ زنبورک چی؟ و به محل دپوی این سلاح ها میگفتن چی؟ زنبورک مونه. توی بعضی از منابع تاریخی نوشتن که زنبورک ها تفنگ های بزرگی بودن که سه پایه داشتن و با جا دادن سه پایه اون روی زمین اون آماده شلیک میکردن و گلولهش هم قد یک گردو بود و بعضی جاها هم نوشتن که زنبورک یکی از سلاح‌های توپی بوده که کوچک بوده و اونو به روی وسط دو کوهان شتر میذاشتن و شترها و چارپاهایی رو که این اسلحه رو حمل میکردن رو در همون گود زنبورک خونه نگهداری میکردن و به اون سربازهایی هم که شیوه کار با زنبورک را میدونستن سرباز زنبورکچی میگفتن و از این روز که زنبورکی یک شغل در ارتش قاجار به حساب می آمده و اونا هم مثل بقیه لباس نظامی به تن می کردن و شمار اونها هم از 100 تن بیشتر نبوده و میگن که فتلی‌شاه قاجار به گروه زنبورکی و زنبورک ها التفات بیشتری داشت و در سفرهاش یک دسته از زنبورکی ها جلوی شاه حرکت می کردن و یک دسته هم پشت سر او حرکت داشتن. در گزارشی که دفتر مطالعه گودهای شهر تهران منتشر کرده، از محل نگهداری شترها و حیواناتی که سلاح زنبورک رو با اون حمل می کردن به عنوان بخشی از محل زنبورک خانه در جنوب تهران و گود زنبورک خانه یاد شده. در لغتنامه ها هم از زنبورکی به عنوان نگهدارنده تجهیزات مربوط به زنبورک مثل پاروت یا مثل فتیله و غیره یاد کردند و البته آموزش و تربیت و نگهداری شترهای حامل این اصل هم مسئله بودی که بهش پرداختن و البته تربیت زنبورک زنها هم به عهده سرپرست زنبورکچی بوده که به اون رئیس زنبورک خونه میگفتن. در کتابی که از یک سیاح به نام لیدیشل یاری شده از زنبورکی ها در اصل ناصرالدین شاه یادآوری شده که گروه زنبورکی ها خیلی خوشمنظر بودند و همشون لباس متحد شکل داشتن و به نظر می رسید که کارشون جنبه نمایشی داشت بیشتر و بیشتر از 100 نفر هم بودن که این گروه را تشکیل می دادن و یک زنبورکی بر پشت هر یک از آنها می نشست. در کتابی هم که میگویند متعلق به علی بابایی زکاست اومده که زنبورکشی به سوی دشمن میتاخ و به تیررس که میرسید بلافاصله شتر آموخته چارزانو بر زمین میشست یا چارزانو بر زمین مینشوندش و یک پای او را باز میکرد تا احیانا به صدای زنبورک نتواند از جای خود برخیزد. بیدرنگ دوره زنبورک رو به دور محور خودش میگردوند و به سوی دشمن با همون زنبورک تیراندازی میکرد. مرحوم عبدالله مصوفی هم درباره افراد زنبورکی نوشته که در اواخر زندگی او دیگر زنبورک و زنبورکچیان وجود نداشتند. بنا به نوشته او میدان تیررس زنبورک چندان دور نبود و بعد اختراع اسلحه های خاندار، تهپر و دورزن انتظار می رفت که انبورک و زنبورک خانه از میان بروند، ولی این چنین نشد. زنبورک ها جنبه جنگی خود را از دست دادند ولی از دست نرفتند و همیشه جزء اساسیه تجملی و تشریفات دربار بودند و زنبورک خانه هم یکی از بیوتات سلطنتی به شمار می رفت و در شلی که سلام های اعیاد هر دقیقه 2 تا 3 تا توپ شلیک می کردن و برای سر و صدا زیاد به پا کردن در جشن ها و اعیاد زنبورکشی ها نقش ها و نشان ویژه‌ای داشتند و در مسافرت های شاه هم لحظه جدا شدن شاه از اردو یا ورود شاه به پیشخانه را با یک تیر از سوی زنبورکشی ها اعلام می کردن. و ما در کتب بسیار داریم که زنبورکچی ها یک شغل بزرگ و یک منصب حساس در ارتش قاجار بودند که البته خب دیگه بعد از قاجارها نام و نشانی از اونها وجود نداره. خب عزیزان، این هم از داستان و روایت و حکایت زنبورک زنها و زنبورک های قدیم تهران که دیگه شغلی به این نام ها وجود نداره. تا فرصت دیگه که انشاءالله در همین ساعت خدمتتون باشم و یک شغل شریف دیگه براتون حکایت‌های نقل کنم، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم تا درباره اولین‌های تجارت چای و قهوه با هم صحبت کنیم، دو محصول پرمصرف و محبوب. شاید جالب باشه براتون بدونید سر به دست آوردن این دو نوشیدنی جنگ هایی رخ داده. امروزه نوشیدنی های متنوعی از این دو محصول تولید میشه و یکی از گسترده ترین تجارت ها در سطح جهان رو به خودش اختصاص داده. قهوه خیلی قبل تر از چای کشف شده و اینطور که میگن در سال 674 میلادی در یمن کشت میشده. اتیوپی یکی از معروف ترین و با کیفیت ترین قهوه های جهان رو تولید میکنه. ورود قهوه به ایران به زمان سلسله صفوی برمیگرده. در ابتدا نوشیدن قهوه در ایران در بین عموم مردم رواج نداشت و قهوه نوشیدنی مخصوص بارگاه‌های سلطنتی و افراد حاکم بود و در کاخ‌ها فضایی به نام قهوه‌خانه برای نوشیدن قهوه ایجاد شده بود. اولین قهوه‌خانه‌های ایران در زمان شاه طهماسب در قزوین و به مرور زمان در نقش جهان اصفهان شروع به فعالیت کرد. جالبه بدونید ابو علی سینا هم در کتابش از قهوه یاد کرده و از این دانه برای معالجه افراد افسرده استفاده می کرده. قهوه از راه زمینی از امپراتوری عثمانی و از راه دریایی از یمن و کشورهای آفریقایی به اروپا صادر شد. در حدود سال 1650 میلادی قهوه به کشور انگلستان وارد میشه و قهوه خانه ها در شهرهای آکسفورد و لندن تأسیس شدن. در قاره آمریکا برزیل اولین کشوری بود که مصرف و تولید قهوه رو آغاز کرد. شاید باورش سخت باشه ولی خیلی از کشورهای فقیر با کشت همین قهوه تونستن به کشورهای مدرن و ثروتمند تبدیل بشن. نوشیدنی محبوب دیگه‌ای که سهم بسزایی در تجارت جهانی داره چایه. چای خیلی اتفاقی و توسط حاکم چینی شن نونگ کشف شد، هنگامی که یک برگ سرنوشت ساز در آب جوشش افتاد. قدمت کشت گونه گیاهی چای به نام کاملیا سیننسیس به 5000 سال پیش و کشور چین برمی گرده. البته طبق شواهدی چای در ایالت آسام هند و میانمار شمالی هم کشت می شده. چای در ابتدا یک نوشیدنی شفابخش و دارویی بوده و همینطور یک نوشیدنی ممتاز در مناسبت‌های سلطنتی و مذهبی به عنوان نشانه‌ای از جایگاه اجتماعی مصرف می‌شده. از اونجا که حمل قهوه به دلیل فاصله زیاد بین کشورهای تولید کننده تا ایران سخت بوده، چای متداول میشه. ولی خب اسم قهوه خونه همچنان برای چای خونه ها هم استفاده میشده. با اینکه چای پرمصرفترین نوشیدنی ایرانی هاست، اما سابقه کشت چای ایرانی به حدود 110 سال پیش برمیگرده. حاج محمد اصفهانی در سال 1261 شمسی کشت چای در ایران رو آغاز کرد که خب موفق نبود. در سال 1285 محمد میرزای چایکار ملقب به کاشف السلطنه که ژنرال کنسول ایران در هند بود، با مطرح کردن این که مقدار زیادی ارز از کشور برای واردات چای صرف میشه و با کشت چای میشه کلی صرفه‌جویی ارزی کنیم، کشت چای رو شروع کرد و یک منبع تجاری قوی ایجاد کرد. اینقدر درباره چای و قهوه صحبت کردیم که دلمون خواست جمعتون جمع باشه و کنار دوستان و خانواده به شادی بشینید و چای و قهوه بنوشید.
من آوازم که میرم به سینه یه قبیله، نه به پرواز چشم من نماند خواب پیله. من آوازم که میرم سیر قبیلی، نه به پرواز چشم من نماند خواب پیلی. سبز دری چه شوق بکن زیان زرد پرده را، شعر شاخ میرسن خیال خام ریشان. منو تو ما رسن خورشید و ماهی، منو تو لب میبی اشتباهی، زمینی میچرخد تا هوا هواست، من و تو در جنونی سر برامی، من و تو وسط خورشید و ماهی، من و تو نغمه بی اشتباهی، تا زمینی میچرخد تا هوا در جنونی سر برآیی.
ساعت 17:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.